بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. در محضر بچه های انقلاب و کسانی که یا خودشون یا پدرانشون هزینه پرداختند برای آغاز انقلاب و استمرار اون، به نظرم آمد در این فرصت بعضی از خط قرمزهایی که خط قرمز شرف و انقلابیگریست و با خون ده ها هزار از برادران ما قرمز شد، یعنی تنها خط قرمزی که ما داریم خطی است که با خون اون برادران قرمز شد و خط قرمز ارزش‌های الهی توحیدی هست. این خط قرمز عدالت هست، خط قرمز کرامت انسانه، خط قرمز توحیده و رشد و فلاح و سعادت بشره در سایه ارزش‌ها و قوانین الهی. و بعد چه کسی بیشتر از شماها که بالاخره به نحوی هزینه پرداختین، چه کسی شایسته تر از شما برای حفظ این ارزش‌ها و دفاع از اونها؟ اولین نکته این که هیچ وقت منفعلانه و شرمنده از ارزش‌های انقلاب شماها نباید حرف بزنید. شما طلبکارین، بدهکار نیستید که در برابر مخالفین شرمنده باشن. چون ما دیدیم زمانی رو که بعضی بودن کسانی که تو دانشگاه از این که معلوم بشه فرزند شهیدن امتناع کردن. یک زمانی بود به جهاد و شهادت و اینا خیلی توهین میشد تو مطبوعات سالای 79-80 و موقع ها، که حالا باز دوباره هم تلیعش پیداست. بعضی از همونا باز دوباره شروع کردن به نوشتن توی نشریات، باز مثل که گرم شدن یخاشون داره وام میشه. اینقدر توهین کردن که یک بچه شهیدی تو دانشگاه بوده، وقتی شنیدم گفته که من به رفیقاش اینا گفته بوده من بابام فوت کرده، نگفته بوده شهید شده. بعد به من گفتن اینجوریه، بهش گفتم که تو اصلا لیاقت ای که بچه شهید باشی نداری، تو اصلا نفهمیدی یک پیروزی رو تبدیل کردی به یک شکست. تو اصلا که طلبکار باشی بدهکار شدی. یه عده نامرد به بعضی از کرسی های قدرت رسیدن همون موقع و بعد شروع کردن تو رسانه ها، تو مطبوعات یه کاری کردن که فقط مونده بود که انقلابیونی که انقلاب 57 رو انجام دادن و مجاهدینی که 8 سال دفاع کردند با تمام وجود دست خالی در برابر دنیا جنگیدن، اینا بدهکار بشن، عذرخواهی کنن که آقا ما ببخشید اشتباه کردیم، ما انقلاب کردیم، معذرت می‌خوایم که رفتیم جبهه. درست بدهکارا طلبکار شدن، طلبکارا بدهکار، و این در صورتی اتفاق میفته که به خصوص اونایی که هزینه پرداختن، باباهاشون شهید شدن، جانباز شدن یا خودشون تو صحنه بودن، اینا منفعل بشن. و منفعل نمیشن مگر اینکه بی شخصیت بشن. آدم بی شخصیت منفعل میشه. آدمی که خودش نمیدونه برای چی فداکاری شده، این ارزشش نمیدونه. به جای که سرش بالا بگیره پایین میگیره. طلبکار میشه بدهکار، قهرمان میشه ضد قهرمان، ضد قهرمان میشه قهرمان، بدهکار میشه طلبکار. شماها که یا بچه پدراتون یا خودتون، بعضیاتون یا پدرانتون جانبازن یا شهید شدن یا مفقود شدن یا سالها سختی های اسارت رو در راه خدا تحمل کردن، بیش از همه هم مکلفید هم محقید در این که به پای این ارزش‌ها محکم، طلبکارانه، مهاجمانه بیستین. دشمنان و مخالفینش ما و شما باید شرمنده باشن که در برابر ارزش‌های الهی ایستادن، یا در دورانی که اسلام و ملت احتیاج به فداکار و فدا و فدایی داشت وایستادن نگاه کردن. کل مردم ایران انقلاب نکردن، کل مردم ایران هم نجنگیدن. بخشی از ملت ایران فداکاری کرد، یه بخشی از ملت ایران تماشاچی بود. اون که در انقلاب و جنگ فداکاری کرد و هزینه پرداخت، خانواده‌هایی که گاهی 4 تا شهید دادن، اونا طلبکار باید باشن از بقیه، که البته نیستن، معمولا اینجوریه. اونایی که بیشتر فداکاری کردن معمولا طلبکار نبودن. میگن وظیفه‌مون بوده. اونایی که هیچ کاری نکردن اونا معمولا از همه بیشتر طلب کردن. این هم یک مصیبتیه ما داریم. مالا الان هم نیست، از اول همینطور بود. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمان ما یک خاصه‌ای داریم، یک خواصی داریم، یه تیپایی داریم، اینا موقع خطر و جنگ و تحریم و تهدید و اینا در میرن، یا بهانه میگیرن یا نیستن تو صحنه، عذر میارن، یک عده‌ای میان تو میدون فداکاری میکنن، معمولا هم طبقات پایینن به لحاظ اقتصادی، محرومین، مستضعفین، اینا میان هزینه میپردازن. همونایی که قرآن میگه اون اشراف و ملأ و مترفین و مخالفین میگن اینا اراذلن، و پیغمبران میگن اینا که دور ورتونن چی ان؟ اراذلن. یه مش اراذل اوباش و فقیر و گدا و پابرهنه دور ور خودت را انداختی، چیکار میخوای بکنی؟ این سنت بود از اول. قرآن هم میفرماد که اینا به انبیا میگفتن این اراذل اوباش، اراذل و نابادی الرأی، این اراذل که اولی که نگاه میکنیم همینا به چشم ما میان، اینا کی ان؟ یه مش پابرهنه گدا گدول اینا دور خودت جمع کردی میخوای دنیا رو به هم بریزی؟ اینا با همین پابرهنه ها دنیا رو به هم ریختن انبیا. امام هم با همینا اوضاع جهان ریخت، عالم رو به هم ریخت. بعد حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمان یه عده‌ای که دوران فداکاری در میرن بعد از پیروزی از بقیه طلبکارترن، اینا بیشتر نق میزنن، اینا میگن آقا خسته شدیم دیگه، تا کی انقلاب، تا کی مبارزه؟ شما کاری نکردین که خسته بشین، شما که تماشاچی بودین. اگر کسایی باید خسته میشدن اونایی بودن که دو تا سه تا چهار تا شهید و جانباز و اینا دادن، اونا باید خسته میشدن، و اونا معمولا خسته نشدن با اینکه خیلی مشکل داشتن، اونا اتفاقا بیشتر پای کارن. حضرت امیر میگه به اونا تکیه کن نه به اینا، اینا موقع خطر نمیان، بعدش هم طلبکارن، از همه بیشتر نق میزنن. اونایی دیگه میان تو خطر فداکاری میکنن، بعدم از همه کم مدعاتر و کم ادعاترن و کمتر میخوان و بیشتر بازم بخواد فداکاری کنن و بدن و ایثار کنن، دست بدهشون از دست بگیریشون درازتره. خب پس اول نکته، اونایی که به خصوص هزینه پرداختن باید قدر دستاوردار بیشتر بدونن، محکمتر باید بیستن. مثل کسی که هزینه نداده، کسی که هزینه نداده برای چیزی قدرش که نمیدونه، که مال مفت گیرش آمده، هر کس مفت خوره و مال مفت دستش میاد ارزش زیادی برای او قائل نیست، به راحتی هم میده، به راحتی از دست میده. اونایی که مفت به دست نیاوردن، هزینه دادن، مشکلات تحمل کردن، اونا قدر دستاورده انقلابی رو، ارزشای انقلابی رو میدونن، باید بدونن و اونا باید محکم پاش بایستن، چون هزینه پرداختن. هزینه هم نمی پرداختن باید میستدن، ولی وقتی هزینه هم پرداختی باید بیشتر بیستی. یکی هم مسئله ولایت فقیهه که فوق‌العاده مسئله مهمه، این یک کلید پیروزی انقلاب ما بوده تا الان. تفاوت ما با همه انقلابا که باعث شد ما از همه اونا کمتر هزینه بدیم نسبتاً و از همه اونا موفق‌تر باشیم، مسئله ولایت فقیه بود برادرا. ولا 100 برابر این ما تلفات و هزینه میدادیم به اینجا نمی‌رسیدیم. البته الان هم ما مشکلات داریم، اشکالات داریم، باید اصلاح کنیم خودمون رو. اشکالات ما خیلی داریم، باید خودمون اصلاح کنیم، ولی مسیر مسیر درستیه. هر کس دیدید میخواد یک جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه تعریف کنه برای شما، یک جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی با ولایت فقیه تشریفاتی مثل پاپ واتیکان، که آقای پاپ بنشینن اونجا موعظه بفرماین، و الا ما کارهای خودمون هر کس هر جا بخواد، این هم یک خیانت و انحراف بزرگه. او دیگه جمهوری اسلامی نیست، انقلاب اسلامی نیست، چون ولایت فقیه در اسلام یعنی حاکمیت ضوابط بر روابط. ولایت فقیه یعنی شایسته سالاری به جای قدرت سالاری و ثروت سالاری. ولی فقیه منتخب ملت است از طریق مجلس خبرگان، و مجلس خبرگان وجدان بیدار ملت و ناظر شرعی بر رعایت ضوابط الهی و امانتداری از طرف رهبری باید باشه. اصلا مسئولیتش و مشروعیت مجلس خبرگان به اینه که ما از طرف این ملت وکیلیم که بر اساس ضوابط الهی نظارت کنیم حتی بر رهبر، که آیا ایشون به وظایف رهبریش داره درست عمل میکنه یا نه. رهبری در اسلام، ببینید این نکته رو خواهش میکنم دقت کنید، چون بعضی ولایت فقیه یک جور دیگه معلوم کنه، ضمن که سوالاتم به من اگه سوال دارین زودتر برسونین. ولایت در اسلام اینو دقت کنید، به لحاظ حقوق شهروندی و همینطور به لحاظ مسئولیت در برابر قانون ولی فقیه مثل یکی از مردم هست، مثل همه مردمه، بدون هیچ امتیازی، کاملا مساوی در برابر قانون با همه، بلکه با امتیازاتی کمتر از دیگران. یعنی خیلی کارا هست که ما و شما که مردم عادی هستیم میکنیم، میتونیم بکنیم، رهبر نمیتونه، حق نداره. بنابراین در ولایت فقیه به لحاظ شخصی و حقوق و مزایا از عادی ترین شهروند این جامعه محروم تره، حقوقش کمتر میشه، عملا مزایاش کمتره. برای که خیلی کارا هست برای ما و شما حلاله، برای رهبر حلال نیست، او حق نداره بکنه. از همه ما به این معنا محدودترین فرد در حکومت اسلامی رهبری است، از همه محدودیتش بیشتره. یعنی باید مراقب کوچکترین رفتارش باشه. امام میگفت اگر ولی فقیه یک نگاه به نامحرم کند، از عدالت ساقط است، دیگه ولایت نداره. ببین تا چه حد. ولی ما و شما نگاه میکنیم به نامحرم، او اگر نگاه کنه، ما هم اگر نگاه کنیم ساقطیم از عدالت. منتها حالا ما از عدالت ساقط بودیم از اولم. اگر رهبر حتی یه گناه شخصی تو مسائل شخصیش بکنه، دیگه ولایت نداره. حتی تو خونه خودش خصوصی که به حقوق ملت مربوط نباشه یک ظلمی بکنه، دیگه حق نداره، ولایت نداره. ببین چقدر سخت کارش. بنابراین همه رهبران دنیا هر غلطی میخوان میکنن، رهبر اسلامی شیعی یعنی ولی فقیه دستش از همه بسته تره، از همه محدود تره، بیش از همه تحت فشاره به لحاظ زندگی شخصیش. باید ساده زیست باشه، باید اهل احتیاط باشه، باید حتی زندگی شخصیش حتی. خب بعد اختیارات رهبریش، او ولایت مطلقه که میگن اختیارات در خدمت ملت، در خدمت عدالت، نه در خدمت شخص. اختیارات رهبری عین وظایف رهبری است، معادل با وظایف اوست. یعنی به مثابه تو عرصه حکومتی هم به مثابه مسئولترین فرد است در برابر بی‌عدالتی و جهل و ضعف‌های ملی و فقر و وابستگی. پس تو مسائل شخصی محدودترین فرده ولی فقیه، تو مسائل اجتماعی هم مسئولترین فرده. هیچ جای دنیا رهبری اینجوری سخت نیست. رهبری در اسلام ولایت فقیه یک مزیت مادی نیست، یه محدودیته، همش فشار و مشکله، چون مبناش عدالته. بنابراین ولایت فقیه، دوستان گوش کنین، کسانی که میخوان بگن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، یا ولی فقیه رو بکنن مثل پاپ، یک چیز تشریفاتی، یک قلمبه نور مصنوعی او بالا نشسته هر وقت می حرف میزنه، اینا خیانت. اونایی که وقتی ولی فقیه، ولایت فقیه یک چیزی رو میگه، میگن ولایت فقیه در کار ما دخالت کرد، شما کارتون کاری ندارید مستقل از ولایت فقیه. قانون اساسی میگه سه قوه زیر نظر ولی فقیه هن. مثل که مثلا شما توی اداره، خب مسئول اداره، رئیس اداره یک چیزی میگه، میگه آقا این کارو بکن، بعد شما بگی او رئیس اداره تو کار من دخالت کرد. دخالت کرد چیه؟ اصلا کار او همینه. اصلا مشروعیت حضور تو در این اداره به اینه که تحت مدیریتی. تو اگه خلاف او بکنی تو مشروع نیستی. متاسفانه بعضی فکر میکنن تو قوای مختلف، از اول هم همینطور بود، از زمان بنی صدر بوده تا همیشه بوده، کموز بیش کسانی، مثل که فکر میکنن رهبر باید گوشه بشینه فقط موعظه بکنه و از ما حمایت کنه ولی به ما کاری نداشته باشه، ما هر کار خواستیم بکنیم. اگر کرد، آقا دخالت در قوا شد، تداخل قوا شد، تداخل مشروعیت شد، مشروعیت دوگانه، حکومت دوگانه، از حرفا. این متاسفانه تو همه دوره‌ها ما کموبیش با افراد مختلف گاهی داشتیم. اینا برای که تصور غلطی دارن از این مسئله. ولی فقیه دیکتاتور نیست، اگه دیکتاتوری کنه فوری باید عزل بشه، اصلا مشروعیت نداره، بگه دلم خواست کارو کردم. ما دلم خواست نداریم تو ولی فقیه، ولایت فقیه بعد بگه مصالح کشور و ملت، مشورت هم باید بکنه ولی فقیه، میکنه، انتقاد پذیرم باید باشه، ولی وقتی که ولی فقیه بحثی میکنه تو سیستم جمهوری اسلامی کسی نمیتونه بگه حالا ولی فقیه یک چیزی گفت بره خودش گفت، من کار خودم رو میکنم، تو اصلا حق نداری کار خود، تو کاری دیگه نداری، کاری نداری، تو اصلا باید تابع سیاست های کلی نظام باشی. همه سه قوه اینجورن. ولایت فقیه حکومت یک نفر بر جامعه نیست، تفاوتش با سایر یک نفرهایی که در دنیا به نام رئیس جمهور یا شاه و سلطان در رأس حکومت های دیگه دنیا هستن و تصمیم میگیرن، تفاوتش در اختیارات بیشتر و نامحدودتر نیست، اختیاراتش از اونا بیشتر نیست. الان بعضی از رئیس جمهورها و شاه ها تو دنیا اختیاراتی دارن که ولایت فقیه ندارن. مثلا تو خیلی از کشورها، از همین آمریکا، اروپا، بسیار کشور رئیس جمهور مثلا میتونه یه مرتبه مجلس رو منحل کنه، در حالی که یا حتی رئیس قوه قضاییه رئیس جمهور گاهی میذاره. تو قانون اساسی ما ننوشتن که رهبری میتونه مجلس رو منحل کنه. البته ولایت مطلقه فقیه همین هست. من میخوام بگم اختیاراتی که تو قوانین اساسی کشورهای لائیک و سکولار گاهی برای شخص اولشون رئیس جمهور گذاشتن بیشتر از اختیاراتی که ما برای رهبر و ولی فقیه در شرایط عادی تعریف کردیم. بنابراین ولایت فقیه حکومت یک نفر بر جامعه نیست. فرقش این یه نفر با یه نفرهایی که به عنوان رئیس جمهور یا شاه بر کشورهای دیگه دنیا دارن حکومت میکنن، تصمیم میگیرن، فرقش در اختیارات بیشتر و نامحدودتر نیست. اختیاراتش همونقدر گاهی کمتر هم تعریف شده، اونا بیشتر تعریف کردن سریع، بلکه تفاوتش در اینه که ضرورت تعهد اخلاقی بیشتر، تقید شرعی بیشتر و مردمی بودن، مردمی تر بودنه. تفاوتش در اینه که در اونا میگن آقا همین اختیارات بلکه بیشتر دادن به کسایی که براشون شرط اخلاقی و عدالت و تقوا و ساده زیستی اینا، این شرطا رو نگذاشتن. طرف میبینیم فساد اخلاقی داره، دائم الخمر هست، معتاد بوده، اهل فسق و فجور و خانمبازی و اینا بوده، هنوزم هست، اینا اصلا برایشون اشکال نداره. و یک چیز تو روزنامه میگن ولی میگن نداره، این منافاتی نداره، مسائل خصوصیشه. همین اخیراً برای رئیس جمهور فرانسه دیگه باز دوباره گفتن که زنش ناراحت شد، جدا شد، که زنش کی بوده؟ زنش دوست دختر سابقشه، اونم زنش نبود. یا همین دیشب دیروز دیدم باز برای کلینتون یک موردی قبلا دوست مورد لوف، باز یک مورد جدید آمد. نخست وزیر انگلیس همینطور، او یکی همینطور، اسرائیل، آمریکا، اصلا اینا کارشون همین کار، اوباما خودش، اینا کارشون همین چیزاست. بعد آخرش میگه اینا مسائل خصوصیشونه، نگین بیرون، ربطی به حکومت نداره. در حالی که در اسلام یک هزارم این خطاها رو اگر کسی بکنه مسائل خصوصیش فقط نیست، دیگه حق حاکمیت هم نداره. بلکه میگن کسی که تو زندگی خصوصی خودش بی تقواست، ها، خیانت جنسی میکنه، ای از کجا معلوم به ملت خیانت نکنه فردا؟ و میکنه، منافع خودشون مهمه. خب ببین آقا، فرق ولی فقیه یعنی حاکم دینی، رهبر دینی، با رئیس جمهور و شاههای دنیا در این نیست که این اختیاراتش خیلی زیاده و تصمیمای یه نفر میگیره که اونا نمیگیرن. نه، اونا همین تصمیما رو میگیرن، تصمیم جنگ، صلح، فلان، حتی انحلال پارلمان، چی 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 که تو قوانینشون تعریف کردن که ما تو قانون اساسیمون نیاوردیم. نارسری البته در ذیل ولایت مطلقه فقیه اینا هست اگه مصلحت جامعه باشه. خب پس فرق در اختیارات نیست، تفاوت در اینه که اونا همین اختیارات رو میدن به آدمایی که براشون هیچ شرط اخلاقی، علمی، تقوایی نگذاشتن. هر کسافت کاری بکنه میگن مسائل شخصیشه. ولی اینجا ما دادیم این اختیارات رو به کسی که حتی تو زندگی شخصیش نباید گناه و خیانت کنه. البته معصوم نیست، نمیتونه باشه، ولی عادل باید باشه. خب این بیشتر جانب مردمه یا او؟ اینجا سخت‌تر گرفتن بر حاکم، یعنی منافع ملت بیشتر مد نظر بوده. شما هرچی در مورد یک مسئول یک جایی سختگیری بیشتر بکنی، بیشتر به کی خدمت کردی؟ مردمش، مردم اونجا. مثلا یک کسی بگه آقا ما دو تا اتوبوس داریم، یک اتوبوس بگه تو آقا رانندگی بلدی؟ میگه بگه بپر بالا برو. و یکی میگن که رانندگی بلدی؟ میگه بله. میگن خب کافی نیست، شروع کنن 10 تا سوال دیگه ازش بکنن، 10 تا شرط دیگه هم برش بذارن. فرق ولی فقیه با بقیه اینه، والا هر دو پشت همین اتوبوسن، هم یک کار میخوان بکنن. اختیارات این بیشتر از اون نیست عملا. برای این سختگیری میکنن. چرا؟ این میگه خب چشماتم باید ما دوباره کنترل معاینه بکنیم، سوابقت ببینم تصادف کردی یا نکردی، اهل مواد مسکرات و اینا هستی یا نیستی، امینی یا نه، دستت کجه. شروع کنی 10 تا سوال دیگه هم بکنی. چرا این سوالا رو میکنی؟ چرا شرایط حاکم در اسلام سخت تره به خصوص شیعه؟ بلکه نگران حقوق ملته، نگران حقوق مسافرای اتوبوسه که ما سرنوشت اینا رو دست هر کسی نسپریم. اینا هم که میگن آقا برای ورود به حکومت مثلا نامزد رئیس جمهور و مجلس و اینا شدن، اصل براءتش تحقیق نباید کرد. اینجا صحبت احراز صلاحیته. میدونی مثل چیه؟ مثل که تو همین اتوبوس بگن که ده نفر دارن میرن بی هر کو بگن آقا هر کدومتون مایلین بیان پشت اتوبوس بشینین برین، بعد بگن آقا تحقیق کن خب کی اصلا تصدیق داره نداره راننده هست یا نیست، بگن آقا اصل براءته، اصل براءت از چیه؟ اصل این نیست که همه گواهی نامه دارن و راننده هن. ها اما اصل این هست که قبلا ما دلیل نداریم کسی خیانتی گناهی آدمی کشته تو الکی متهمش کنیم، ولی متهم نکردن یه بحثه، رئیس کردن طرف یه بحث دیگه است. اینجا باید سوال کنی که آقا جناب علی اصلا رانندگی بلدی؟ ما اصلا ببینید تو راننده ای یا نه؟ اصلا تو میخوای ما میخوایم به این سمت بریم، تو ما همیشه یه جای دیگه میخوای بری. اینا تفاوتش باید درست روشن بشه. متاسفانه دانشگاه‌های ما، حوزه‌ها و رسانه‌های ما، نخبگان ملت هنوز نتونستن این الگوی فوق‌العاده بی‌نظیری که در دنیا چنین الگویی واقعا نیست و قابل جهانی شدن هم هست، اون طوری که مستحق بود نتونستن در سطح دانشگاه‌های و رسانه‌های جهان و حتی ایران درست معرفی کنن. ولی خب مردم، توده‌های مردم، بدنه مردم حق او رو در تمام 30 و چند سال با جان و فرزندانشون ادا کردن و آخرین نمونه‌ش هم همین بیعت‌هایی که مردم بارها کردن. آیه 25 سوره مبارکه انفال می‌فرماد که بترسید و بپرهیزید از فتنه‌هایی که آتشش وقتی آمد فقط دامان ستمگران رو نمی‌گیره، الذین ظلموا خاصه، فقط دامان ستمگران رو نمی‌بینه، دامان همه‌تون رو می‌گیره. نگید که من که این ستمو نکردم، من که فلان کارو نکردم، من که رشوه ندادم، نگید من که فلان کارو نکردم، من آلوده نشدم. باشه، تو نگاه کردی. خیلی تعبیر مهمیه. فرمودن که بپرهیزید و بترسید از عذابی که آتشی که وقتی برافروخته شد فقط دامان ستمگران شما رو نخواهد گرفت. الذین ظلموا خاصه، مخصوص اونا نیست. همتون رو خاکستر خواهد کرد. چون شما هم تو همین محیط بودی، تو همون سازمان و تشکیلات بودی و نگاه کردی. تو هم تو همون خیابون بودی، اون صحنه رو دیدی، محل نذاشتی. رد شدی. و انگیزه، نکته دیگه انگیزه انقلابی بودنه. گاهی ممکنه ماها ادای انقلابی در میاریم، روش‌های به طور سوری مثلا داریم امر به معروف نهی از منکر و حرفای کارهای ارزشی میکنیم، اما هدف چیز دیگه ایه. یه حالت نفاق و ریا حاکم شدن بر ما، این خیلی خطرناکه. ببینید اونایی که صریح میگن آقا ما این حرفا رو قبول نداریم، اونا مشکل دیگه‌ای دارن. آقا مشکل ریا ندارن. ولی ما که مثلا ریش میذاریم، حجاب داریم، پرچم بسیج و ارزش‌ها و این چیزها رو بالا میبریم، ادعا میکنیم، ما در خطر نفاق و ریاکاری هستیم. در خطر ای که ادای یک چیزای دیگه ای در بیاریم و باطن چیزای دیگه ای باشیم. وقت این عمل ما حتی اگر عمل ظاهرا مثبت باشه، ظاهرا عمل صالح باشه، در واقع عمل صالح نیست، یعنی به رشد من کمک نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن در بابی که نیروهای انقلابی و ارزشی باید حتما متوجه مسئله خلوص و ریا در خودشون باشن، که منظور چی این حرفا؟ برای خودشیرینیه، برای جاه طلبیه، برای مقام، برای پول، برای ریاست، برای چیه؟ یا برای خداست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن یحشر الناس علی نیاتهم، مردم در قیامت محشور میشن با انگیزه هاشون، نه با اون جسم ظاهری عملشون، با اینکه هدفشون چی بوده. هر کسی هر کاری کرده میگن هدفت چی بوده. الان بنده آمدم اینجا تو جلسه داریم با هم صحبت میکنیم، ممکنه 10 تا انگیزه داشته باشه. شما هم که اینجا آمدید ممکنه 10 تا انگیزه داشته باشید. اینجوری نیست همینطور از یک کنار حساب میکنن، میگن خب اینها آمدن به مشهد می‌دونم زیارت، این آقای محمد توی یک جلسه هم همه مذهبی و انقلابی و دارن حرفای دینی هم میزنن. کلاه خدا رو اینجوری نمیشه برداشت. کلاه خودمون رو میتونیم، کلاه خدا رو نمیتونیم برداریم، چون خدا اصلا کلاه نداره. این تعبیر که میفرماد که مکرو و مکر الله، میخوان حقه بزنن کلاه خدا رو بردارن، و مکر الله، خداوند میفرماد با من مکر میکنید، باهاتون مکر میکنید. میخواید خدا رو بازی بدید، با دست خودتون خودتون رو بازی میدم. والله خیر الماکرین، اگر بنابه بازی دادن باشد، خداوند در بازی دادن از شما بارد تر است. او آیه دیگه چیه میفرماد؟ سوره بقره که اونایی که میخوان یخادعون الله با خدا میخوان خدعه کنند، ما یخدعون الا انفسهم، بازی نمیدن و فریب نمیدن الا خودشونو، کلاه خود تو داری برمیداری، تظاهر میکنیم، ریا میکنیم، ادا در میاریم، شعاری میدیم که بهش معتقد نیستیم، حرفایی میزنیم که خودمون پابندش نیستیم، ادعایی در میاریم که نیستیم، شکاف بین ظاهر و باطن. نفاق که بزرگترین خطره، نفاق از کفر میگن بدتره، چون منافق نفاق یعنی میخوای نون دینو بخوریم در حالی که دین نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود که در قیامت افراد رو با عمل ظاهری و سر و صداهاشون نمیسنجن، با قیافه ها و ادعایی که در میارن، با نیت و انگیزه شونه خدا و اون رو فقط خدا میدونه و خودت. گاهی خود ما هم بهش توجه نداریم، لایه‌های پنهانی است ولی خدا میداند. یحشرون ناس علی نیاتهم، این هم از آداب انقلابی بودنه که مردم بر اساس انگیزه هاشون محشور خواهند شد در قیامت. یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه هم هست که حالا خدمتشون هستیم، ایشون فرمودن در قیامت هر کسی با هر چیزی و به هر شکلی برانگیخته خواهد شد و مبعوث خواهد شد که بهش علاقه داره و دل بسته و دوستش داره، ولو به حجر، حتی اگر به یه سنگی دل بستی با همون سنگ محشور میشه. هر چی که عاشقشی، دوست داری، بهش دل بستی در قیامت با همون محشور میشه. یعنی بنده مثلا جاه طلبم، قدرت طلبی، ثروت طلبی، دنیا طلبی، شهوه، هر چی که هستیم، هر مرضی که داریم، هر هدفی که داریم، هر انگیزه‌ای که پشت ریش و قیافه و ادبیات مذهبی و انقلابی نمایی و اینا قایم میکنی، او حقیقت رو که خدا میدونه. امام رضا سلام الله فرمود در قیامت محشور میشید با اون چیزایی که هدف واقعیتون بودن، نه اونایی که اعلام میکردید. محشور میشید با آن چه دوست داشتید ولو سنگی، با همون سنگ محشور میشید. پس اینم انگیزه انقلابیگری که با چطور باشه، به ظواهر واقعا نیست. ببینید این روایت از امام صادق یه جور نقل شده، روایت از سجاد سلام الله علیه که اینا در حج مشرف بودن، تو عرفات بودن، عرفه ای امام سجاد علیه السلام در عرفات بودن، یکی از اصحاب آمد گفت آقا الحمدلله چقدر حجاج ماشاءالله زیادن، همه آمدن عرفات و صحرای عرفات. اون موقع هم نسبت به الان خیلی کمتر بوده جمعیت، حالا 2 میلیون 3 میلیون حاجی میره، اون موقع بودن یه کلش چند ده هزار بیشتر که نبودن دیگه. اون خوشحال بود که الحمدلله اسلام داره پا میگیره و آمدن همه خیمه زدن تو عرفات و اینا. امام سجاد علیه السلام فرمودن که عرفات پر از خوک و بوزینه شده است، پر از خوک و بوزینه شده است، بین اینها میگردم و انسان پیدا میکنم. همه حاجی هن، همه آمدن محرم شدن، همه آمدن عرفه، یا الله میگن، دعا میخونن. امام سجاد میگه اکثر اینا خوک و بوزینه هن، حیوان هن، مثل حیوانات دارن زندگی میکنن. یعنی خب ما را میدید همین میگفت، به ما همین میگفت، به بنده همین میگفت، چون اهدافت چیه؟ امام سجاد میفهمن تو عرفات باید بگردم بین مردم آدم پیدا کنم، انسان پیدا کنم. یعنی با ظاهرگرایی و عوام فریبی و حفظ ظواهر اینا کافی نیست، حتی اگر منافقانه باشه این خطرناکه. امام کتابی داره به نام سر الصلات، حتما دیدید یا اسمشو شنیدید. در یه جایی در سر الصلات امام نقل میکنه از یکی از همین اساتید بزرگ عرفان عملی، میگه که این سلامی که آخر نماز میدید، السلام علیکم و رحمت الله، میگه که اکثر ماها مردم این سلام رو صادقانه و حقیقی نمیگن. چون سلام به کسی میکنید، سلام به کی میدید؟ چون طبق یک نقلی که ما داریم به اینایی که اطرافمون نشستن داریم سلام میکنیم دیگه، طبق یک تفسیر اینه. رضا میگن دو طرف تو مثلا نگاه میکنی میگه السلام علیکم و رحمت الله، این معنیش اینه که من اینجا نبودم، جای دیگه بودم، الان اومدم، نمازم تموم شد، الان اومدم، سلام چطورید؟ خب بعد امام تو سر الصلاتش از قول او عالم بزرگ عرفانی میگه اینایی که میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به مردم، به اطرافیان میگن، این معنیش اینه که من اینجا نبودم، حواسم اینجا نبودم، پیش خدا تو یک عالم دیگه بودم، توجهم اینجا نبود، الان تازه اومدم. بعد میگه که او استاد بزرگش میگه که کسانی که تو نماز حواسشون متوجه دنیا و زندگی و حواس پرته، اصلا نماز نمیخونیم، ادای نماز رو در میاریم، این سلامی که بر آخر نماز به اطرافیان میکنن، این سلام دروغی و نمایشیه. یعنی تو از اول همینجا بودی،
حالا داری تظاهر میکنه که اینجا نبودی، حالا داره با بقیه سلام میکنه. تو از اول همینجا بودی، اصلا تو حضور قلب و اینا نداشتی که، داشتی ادای نماز. میگه او استاد بزرگ میگه مردم، اکثر غریب به اتفاق مردم نماز نمیخونن، ادای نماز در میارن، یعنی خموراس میشن، یه الفاظی رو میگن، یه حرکت بدنی فکر میکنن، فکر میکنن این نمازه، در حالی که این جسم نمازه، اصل نماز این نیست، این تعبیر اوناست. این معنی من از حرف امام تو سر و صلات استفاده میکنیم که حتی دیگه از نماز بالاتر کار دینی داریم ما، حتی او هم ممکنه ادا باشه. لذا میگن در انقلابی و مجاهد خلوص حرف اصلیه. میفهمن کم کار بکنی با اخلاص این اثر داره، تا اینکه زیاد کار بکنی بدون توجه، چون خداوند براش کمیت عمل مهم نیست، کیفیتش مهمه. اینم یک بخشی از بسیجی بودن و انقلابیگریه که ما بتونیم اینو، البته اینا که میگم بنده خودم خیلی بیشتر از شما احتیاج داریم، از بابی که اینا رو باید به هم بگیم و بشنویم دارم میگم، از باب همون تواصل بالحق، ما به شما میگیم، شما به ما میگید، همه باید به هم بگیم. بنابراین وقتی که میگم، وقتی سلام السلام علیکم و رحمت الله میگه آخر نمازت، یعنی دیگه من تا حالا توی عالم طبیعت نبودم، حالا برگشتم، حالا اومدم زمین، اومدم عالم طبیعت، اومدم تو جامعه، حالا دارم به شماها توجه میکنم، تا حالا من به شما توجه نداشتم. ای داری سلام معنیش یه سلام، اگر مخاطبش محضار باشه، طبق بعضی نقلا هم مخاطب این سلام فرشتگان و ملائکه الله هم و این سلام خداحافظیه، اینا قابل جمع با هم هست، یعنی نماز تمام شد، درود بر شما فرشتگانی که نماز من رو دارید میبرید بالا که در ملکوت عالم ثبت بشه برای من و به من رشد بده. حتی اگه اینم باشه، باز به یک معنای دیگه خیلی از ما امثال بنده دروغ میگیم، چون اگر این سلام به معنی خداحافظی با فرشتگانم باشه، معنیشه که من تا حالا با شما فرشته ها بودم و تو عالم شما و با هم بودیم و گل میگفتیم و گل میشنفتیم، حالا دیگه خداحافظ. اینم باز یه دروغه دیگه. این تعبیری که امام در کتاب سر و صلاتش میاره، پیامبر میفرمان که المصلی یناجی ربه، وقتی نماز میخوانید دارید با خداوند پچ پچ میکنید. یناجی یعنی نجوا، یعنی پچ پچ، آهسته دارید با خداوند حرف میزنید. المصلی یناجی ربه، این نجوا با خداوند است. بعد پیامبر میپرسند آیا توجه دارید، تو دارید چی کار میکنید؟ امام میگن که، امام تو سر و صلاتش میگه این سلام آخر نماز رو میشه بعضیا چنان که گفتن، این دعا نیست، السلام علیکم و رحمت الله به من، که من دعا میکنم که سلام و سلامتی و درود بر شما باشد، ذکرم نیست، این نه دعاست نه ذکره، این تحیت است. بعضی از بزرگان اینجوری تفسیر میکنن که این تحیت است، سلام تحیته، یعنی نبودی حالا داری با کسی روبرو میشی سلام میکنی. لذا میگن اگر وسط نماز عمدن سلام بکنی نمازت باطله. موقع سلام آخر نماز میگن امام به کدوم سمت چطور نگاه کنه، مأموم به کدوم سمت نگاه کنه، اینا رو دلیل میگیرن برای اینکه همون سلام تحیته که یعنی من اینجا نبودم حالا هستم. بعد میفرماد که ببینید چقدر راست میگید چقدر دروغ میگید. السلام علیکم و رحمت الله.